بهمن 1400 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره انفال آیه 38. قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف و این یعودو فقد مزد سنت الاولین. آیه شریف دو تا قضیه شرطیه دارد. و آیه خطاب است به پیامبر خاتم، رسول خدا را امر می کند که کافران را موعظه کند و اون به اونها بگوید که باب توبه در مقابل شما باز است و فرصت برای بازگشت از کفر و دشمنی با خدا و رسول وجود دارد. پس اگر کافران توبه کنند، طبیعی است که توبه از کفر چیه؟ ایمان است. اگر توبه کنند و ایمان بیارند و اسلام اختیار کنند، آنچه که در گذشته اونا بوده است از بین می رود. چرا؟ به خاطر اینکه الاسلام یجب ما قبله، هر آنچه که در پروندشون بوده حذف می شه. این حدیث الاسلام یجب ما قبله. بله، حدیثی است که مورد توافق فریقینه، مسند احمد جلد 4 صفحه 199 و 204 و 205 آمده است. پس اگر ایمان بیارند و عداوت و دشمنی رو رها کنند، مسلمان شند، خلاص، توبه شون و گذشته شون دیگه نادیده گرفته میشن. اما اگر و این یعودو، اما اگر بعد این که مطلب برشون روشن شد بازگردند به عداوت با خدا و رسول و جمع بشن برای جنگ با اسلام و مسلمین و باز مثل گذشته اموال خودشون را انفاق کنند به جهت سد از سبیل الله و رسولهی، می فرماید فقط مزد سنت الاولین، هر آنچه که بر کافران گذشته وارد شده است بر اینام هم همون عاقبت گرفتارشون خواهد شد. اونایی که در گذشته کافر شدند و در مقابل انبیا ایستادند، چیزی نصیبشون نشد جز هلاکت و نابودی و عذاب و پیروزی پیامبران و پیروان پیامبران بر آنان، یعنی شکست اونا در دنیا و عذابشون در دنیا و آخرت. میگه داستان شما هم همین است، با گذشتگانتون تفاوتی نخواهد داشت. این اجمال آیه شریفه که خدمت شما عرض کردم. حالا بریم متن آیه. می فرماید قل للذین کفروا. خب قل خطاب به پیامبر است دیگه، قل یا رسول الله، پیامبر ما، به اینا بگو. به کی؟ للذین کفروا، به اون کسانی که کفر ورزیدند، حقایق رو پنهان کردند، حقایق رو نادیده گرفتند. خب توجه دارید اینایی که حقایق رو پنهان کردن و نادیده گرفتن فقط صرف کفر نظری نبوده است. اینا علاوه بر داستان کفر نظری در مقام عملم یاد کرد تو آیات قبل که عملنم در مقابل پیامبر و پیروان پیامبر ایستادن. عملی چگونه؟ آیه 34 داشتیم، و هم یصدون عن المسجد الحرام، از مسجد الحرام صد کردن. باز می فرماید آیه 36، ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، اموالشون رو هم به جهت بستن راه خدا انفاق کردند، هزینه کردند، خرج میدادند در راه کفر. خیلی خوب، اینا اونان. قل صرف یه کارشکنی نیست، مقابله است آقا. مقابله، نه مقابله، یه تمام عیاره کارشکنی. ببینید، یصدون عن المسجد الحرام، ينفقون اموالهم فی سبیل الله، ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل الله. بعدم که در نهایت آمدن و جنگ بعد راه انداخت، سپاهی که ابو سفیان فرستاد برای جنگ بدر کار شکنی نبود، میخواست سفره رو جمع کنه. گفت 1000 نفر سپاه فرستاد دیگه تا دندان مسلح، در مقابل 300 نفر، یه مش چماق به دستی که بزرگترین اسلحهشون یه تیکه چوب بود، 2 دونه اسب تو سپاهشون بود، 313 نفر 2 اسب داشتن، شمشیر نداشتن، نیزه نداشتن. توجه می‌فرمایید به تعداد نفران. داستان داستان سنگ اندازی نبود، سنگ یارو داره راشا میره شما سنگ میندازید. یه وقت نه، وای میسین باش مقابله میکنید، نمیگذارید راهشو برن. اینا مقابله میکردن. بنابراین میگه یا رسول الله، به اینایی که کافر شدن و در مقابل تو ایستادن، به مقابله، به اینا بگو. چه بگو؟ این جمله شرطیه، ان ینتهو، این شرطیه، ینتهو فعل مضارع مجزوم چون فعل شرط. اگر شما پایان بدهید، یعنی تمامش کنید. چه چیزی را تمام کنید؟ مقابله را، کفر را که سبب مقابله دون شده. انتها اخلاء از شیء است به جهت نهی که شده، یعنی شما او کاری را که انجام میدادید به جهت نهی که رسیده است کار را ترک کنید برای همیشه، به این میگن انتها. انتها داستانش داستان بفرمایید که کف نیست، یعنی فعلا انجام ندن تا بعد. توجه می‌فرمایید؟ چرا؟ به خاطر اینکه اگر کسی معصیتی رو فعلیاً انجام ندهد لکن اصرار بر انجامش فی ما بعد داشته باشد، خب توجه دارید که این موجب غفران نخواهد شد. وعده ای که در آیه وجود دارد انتهاست. خب میگه این که شما دست بردارید، انتها از معصیت با اصرار بر معصیت سازگار نیست. بنابراین چرا؟ چون خود اصرار معصیت. یعنی چی؟ یعنی میخوام بگم خدمت شما انتها از معصیت، انتها از کفر، یعنی کفر را برای همیشه ترک کرد. یعنی جبهتون رو عوض کنید. میتونید جبهه عوض کنید؟ میگه بله میشه. از جبهه کفر بیان در جبهه اسلام، در جبهه ایمان. امکان تغییر جبهه وجود داره، آزادید، میتونید بیایید. و اگر بیایید ان ینتهو، اگر پایان بدید به کفر و به مقابله، یغفر. یغفر فعل مضارع مجهول مجزوم جواب شرط. یغفر مورد چه قرار می گیرد؟ آمرزش و بخشش واقع می شود. ملاحظه بفرمایید، فا هم نگذاشت استا. این ینتهو یغفر، یعنی به محض این که شما ترک کفر کردید، ترک مقابله کردید، یغفر. تمام آنچه که در گذشته انجام داده اید مورد چه قرار می گیرد؟ غفران. یغفر لهم به نفعشون مورد غفران قرار می گیرد. ضمیر هم برمی گردد به کی؟ به الذین کفر، به اونایی که با مقابله با مسلمین پیامبر و پیروان پیامبر معصیت کردند. میگه یغفر لهم مورد عفو از جزاء گناهانشون واقع میشوند. در چی؟ در دنیا و آخرت. یعنی بخشوده میشن، همه چی صاف شد دیگه، که ان گناهی مرتکب نشده. حدیث جوب رو که دارید داستانشو، مثلا شأن نزول حدیث جوب قصه مغیرت ابن شعبه هست. مغیرت ابن شعبه از طرف مشرکین با دوستانش با یه وفدی رفت برای پادشاه مصر، پیامی را از طرف مشرکین قریش بردن. در بازگشت مغیره پادشاه مصر یه قدری به اینا پول داده بود. این مغیره چشش پولا را گرفت و دید الان باید چه بشد این پولا، باید برن تحویل بدن. لذا در میانه راه دوستان خودشو کشت، پولا رو برداشت، آمد مدینه پیش پیامبر و اظهار چه کرد؟ اسلام کرد، اون من مسلمون شد. خیلی خوب، پیامبر اسلامش رو قبول کرد، نسبت به گناه‌های قبل از اسلامش هم فرمودن که چی؟ الاسلام یجب ما قبله. اسلام آوردی قبول، گناهان گذشته مقابله‌ای که در سابق با ما و با مسلمین داشتی اونم هیچ. پولا رو تقدیم کرد به پیامبر، پولایی رو که پیامبر فهمودن پولاشو قبول نکرد، گفتن لا قدر فی الاسلام، تو دوستان خودت رو کشته ای، قدر حیله و نیرنگ کرده ای. پولا رو قبول نکردن، گفتن نه من پول قبول نمیکنم، لکن اسلامشو قبول کرد. این داستان اسلام، اگر کسی بیاد و مسلمان بشود و دست از اون گذشته پر خطا و اشتباه بردارد، الاسلام یجب و ما قبله. در زمان امیر، نه در زمان عمره، یکی آمد پیش خلی جناب خلیفه گفت من زنم را دوبار در جاهلیت طلاق دادم، یعنی قبل اینکه مسلمان بشم، یک بارم حالا که مسلمان شدم طلاقش دادم، بنابراین این شد چند تا؟ سه طلاق. آیا زن دیگه بر من حرامه؟ و الان اینجا احتیاج به چیه؟ احتیاج به محلله. خب جناب خلیفه انصاف دارد، میگه من بلد نیست، خب من نمیدونم، برو پیش علی واسأل امیر المؤمن، برو از علی بپرس. مرگ آمد پیش امیر المؤمنین، داستانش رو نقل کرد. آقا فرمودن الاسلام یجب ما قبله، تو در اسلام یه طلاق داده ای، یه دونه طلاق باید حساب میشه. او دوتا که در جاهلیت بوده، او دوتا چی؟ هیچ. متوجه میشه؟ بنابراین این داستان الاسلام یجب ما قبله هم حکم تکلیفی است، هم وضعی، یعنی هم او تکالیفی را، احکام تکلیفی را که انجام ندادند، کافران دیگه نمیخواد انجام بده. یعنی اگر کافری در سن 75 سالگی مسلمان میشد، خب آیا لازم 60 سال نماز و روزه قضا کند؟ نه. الاسلام یجب ما قبل، از امرو باید نماز بخونه، از امرو باید روزه بگیره، در حالی که اگر مسلمان بود و این اعمال عبادی رو ترک کرده بود، وظیفش چیه؟ قضاست. اما کافر نه. الاسلام یجب و ما قبله، این نسبت به احکام تکلیفی. نسبت به احکام وضعی هم همین است. توجه می فرمایید؟ مثل داستان این طلاقی که برای شما عرض کرده، این قصه طلاق، این تو کتاب های روایت هست، نگاه کنید، خود سنی ها نقل میکنه. خب بله، بزنید سرچ کنید، میاد مسترش میاد، الان تو ذهنم نیست. این بله، بفرمایید که الاسلام یجب ما قبله هم احکام تکلیفی هم احکام وضعی از بین میره. پس میگه اگر شما این ینتهو یغفر لهم برای اینا مورد عفو و بخشش قرار میگیرد. ما قد سلف، ما موصول است، نایب فاعل یغفر. چه چیز مورد بخشش قرار میگیرد؟ آنچه که قد سلف از اینا گذشته است. حالا آنچه که از اینا گذشته است از کفر و معصیت و حکم تکلیفی و حکم چی؟ وضعی، همش مورد عفو قرار میگیرد. در داستان ربام اینو داریم ها، تو قصه رباخورا احل الله البیع و حرم الربا. سلام. سوره بقره آیه چنده؟ در داستان ربا هم سرشون آقای الله دادی همین چند؟ 275 بقره 275 اونجا همین رو داریم. می فرماید احل الله البیع و حرم الربا فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف. یعنی ربا خوره اون وقتی که حکم تحریم ربا براش آمد، خب دیگه دست بردارد. فمن جاءه موعظه من ربه، یعنی حکم تحریم آمد در صدر اسلام. اینا از دم ربا خور بودن دیگه، هر کسی که چیزی داشت شغل شریفش ربا خوری بود. در رأس این ربا خورا عباس عموی پیغمبر است. بله، خب میگه وقتی که خدا تحریم کرد فنتها، از حالا به بعد نخورید. فلهو ما سلف، ما سلفشون مال خودشون. یعنی رباهای قبل از تحریم اونا نوش جونشون. فلهو ما سلف، حالا دیگه از این به بعد حکم تحریم است، مراعات بشه. اینجا همین است، یغفر لهم ما قد سلف. کافر اگر تغییر جبهه بدد و مسلمان بشود، آنچه که در گذشته از حکم تکلیفی یا حکم وضعی به گردنش آمده است، یغفر لهم ما قد سلف، آنچه که در گذشته انجام داده تمامش چه میشد؟ عفو و بخشیده میشد. و این یعودو، این شرطیه اول تمام، شرطیه دوم. و این یعودو، اما واقعه عاطفه عطف جمله شرطیه دوم و ان یعودو به جمله شرطیه اول. ان ینتهو، اگر برگردن دست بردارن پایان بدن کفرشون را، یغفر لهم ما قد سلف. و ان یعودو، اما اگر عود کنن برگردن. و این یعودو ربا تموم شد، و این یعودو فقط مزد سنت الاولی. اما اگر اینا بازگردند به کفرشون و به معصیتشون و دوباره برگردند به جبهه کفر، میتونن، بله آزادن، میتونن، لکن اگر برگردن نتیجش این است، عود کنن، فقط مزد فا واقعی در جواب شرط، قد حرف تحقیق، مزد فعل ماضی محلن مجزوم جواب شرط. مزد یعنی جاری می شود و استمرار پیدا می کند و در مورد اینا ثبت می شد در حقشون. فقط مزد سنت الاولی، سنت فاعلش، چه چیزی در حقشون می گذرد، چه چیزی در حق اینا بله جاری می شود. سنت، سنت یعنی طریقه، سیره، سیره که همواره در گذشته چنین بوده است. سنت الاولین، اولین هم مضاف الیهش، یعنی آنچه که در امتهای اولین سابقین گذشته در مورد کفار جاری شده است، در مورد اینام جاری می شود. الکلام، کل کلام در مورد امتهای گذشته، در مورد کافران امتهای گذشته سرانجامشون چی شد؟ خدا هلاکشون کرد، نابود شدن، سعی اونا، تلاششون از بین رفت، در دنیا خدا تعجیل کرد در عقابشون با عذاب دنیوی از اسارت و قتل باشد تا غیر اون. داستان اینا هم همون است، یعنی در دنیا عذاب خواهند شد، شکست خواهند شد، اعمالشون به انتاج نخواهد رسید، در آخرت هم که عذاب جهنم در انتظارشون است. فقط مزد سنت الاولی. بله، نمیدونم. این آیه شریفه. پس میگه اگر کافران بازگشتند از کفرشون، یغفر لهم ما قد سلف، مگن خب ما اینقدر جنایت کردیم، اینقدر آدم کشتیم، اینقدر اموال، اینقدر چه، میگه همش بخشیده میشه اگر تغییر جبهه بده. خیلی خوب. بله بله نمی. بله. و اما اگر مسیر رو ادامه بدن و بازگشتی در راه نباشد، همون سرانجامی که کسانی که در مقابل انبیاء گذشته ایستادند و مقاومت کردند، سرانجام اونا برای اینا هم تکرار خواهد شد، فرقی ندارد، و سرانجام شکست و عذاب دنیوی است و البته عذاب اخرویشون هم سر جاش هست. بله، نکتش چیست؟ عرض کردم اون مغفرته، مغفرتو خدا میگه ان ینتهو یغفر، به محض انتها، به محض تغییر جبهه، به محض تغییر کفر به اسلام، یغفر، تمام. فا یغفر نیست، یغفر به محضش. خب لکن نسبت به داستان عدم بازگشت و ان یعودو میگه فقط، اونجا بلا فاصله نیست، ممکن است که بله با امحال باشه. یعنی عذاب میشن، اما نه اینکه اساء عذاب بشن. تو سوره نازعات اونجا یه بیانی داریم، میگد که فقال انا ربكم الاعلى، از قول فرعون نقل میکنن که موسی که آمد و داستانها گفت انا ربكم الاعلى. خب فاخذه الله نکال الاخره والاولى، اینجا در روایت دارد که فرعون که گفت لا اعلم الهن، لا اعلم لكم الهن غیری، سوره طهاست، لا اعلم لكم الهن غیری، چون موسی آمد دعوت به توحید کرد دیگه، میدونید فرعونیا بت پرست بودن. فرعون چه میگفت؟ فرعون خودش هم بت پرست بود، لکن میگفت من خودم از این بت ها بالاترم. توجه میفرمایید؟ و لذا وقتی که آمدن موسی و هارون پیشش گفتن خدا ما را فرستاده، جواب داد ما اعلمو، من خدایی غیر از خودم برای شماها نمیشناسم، منم که شما دوتا را نفرستادم که. پس بنابراین تا اون وقتی که گفت انا ربکم الاعلا و تا اون وقتی که خدا او را در دریا غرق کرد، تو روایات میگه 40 سال فاصله است. 40 سال، توجه میفرمایی؟ یعنی اون وقتی که خدا فأخذه الله نکال الاخرت والاولا، کسی که دارد ادعای ربوبیت میکند 40 سال مهلت داده میشه. الزا فا در واقع در جواب شر یه فاصله میفتد، اینجور نیست که آنی تحقق پیدا. اما نسبت به ان یعودو و اما نسبت ان ینتهو یغفر، انتها با غفران با هم مسابقه هم است، برابر هم است. اما عود کردی با عذابی که خدا میخواد بفرسه، نه ممکنه بینش سالیان درازی مثل قصه فرعون فاصله بشود. این اجمال آیه شریفه. و اما یه روایتم برادون بخونه، تفسیر عیاشی، بله، در مورد اهل تسنن. اهل تسنن که اسم مسلمونن که سنی اگر مستبصر بشود، در روایات دارد هیچ عملیش احتیاج به اعاده ندارد، هیچی، نه نمازی نه روزه‌ای، دو تا عمل را استثناء کرده است. این دو تا عمل رو میگه اعاده کنن، یکی زکاتشه، زکات واجب که بفرمایید داده، اون زکات واجب قبول نیست، از نو باید زکات بده. یکی دیگه اونی که تو ذهنمه، حجش را، میگه حجش را هم اعاده کنن. لیکن به غیر حج و به غیر زکات عملی رو برای اعاده ندارد. نه اونا هیچی، اونا از اون وقتی که مسلمان میشن اعمالشون رو باید انجام بدن، قبلش احتیاج به قضا ندارد. تفسیر عیاشی 293 حدیث 47 عن علی ابن دراج الاسدی قال دخلت على ابی جعفر علیه السلام فقلت له انی کنت عاملا لبنی امیه. میگه من کارگزار بنی امیه بودم. فأصبت مالا كثيرا، از همین کارگزاری اونم اموال زیادی رو پیدا کردم. فظننت ان ذلك لا يحل لي، گمان خودم این است که اینا این اموال برا من حلال نیست. قال بر اساس روایت امام بهش فرمودن فسألت عن ذلك غیری، این سوال را از غیر منم پرسیدی، از غیر من امام باقر؟ قلت قد سألت، گفتم بله آقا از غیر شما هم پرسیدم. فقیل لی، اونا به من گفتن ان اهلک و مالک و کل شیء لک حرام. گفتن زنت، مالت، همه چی که داری برات حرام است. جواب امام قال لیس کما قالو لک، خیر، جواب اینی که به دادن نیست. قلتو جوئلتو فداک فلیتو با توبهی برا من وجود دارد؟ برای منی که کارگزار بنی امیه بودم؟ قال نعم، بله. توبتو کفی کتاب الله، تو قرآن و همین آیه ما رو خوندن، قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف، ترک کن، از حالا به بعد ترک کن. ظاهراً در مالش اموال شخصی دیگران نبوده است، چون اگر در مالش اموال شخصی دیگران باشد باید چی کنه؟ باید برگردونه. اموال شخصی دیگران نبوده است، ظاهراً اونچه که در مالش بوده است جوائز السلطان بوده است. جوائز و سلطان، وقتی شما نمیدونید که مال شخصی کسی باشد، چون که بدونید اونی که سلطان به شما داده از این آقای فشارکی گرفته به شما داده، باید برگردونید به فشارکی. اما نمیدونید این از کجا آمده پیش سلطان. سلطان اموال مشروع دارد، اموال چی دارد؟ غیر مشروع هم داره. تعجب هم مثل داستان بانک هاست، بانک ها الیوم یه اموال مشروع دارن، یه اموالی هم دارن که چیه؟ نزول خوردن، ربا خوردن، از نزول ربا پیششون جمع شد. بنابراین یه وامی که به یه کسی میدن این نمیدونه کدومشه، بنابراین اون وامی رو که میگیرد میتوند چه کند؟ میتوند تصرف. تا جوهر سلطان اصلش مشروع نیست، اما هر آنچه که اموال سلاطینی که در عصر ائمه بودن مشروع بودن یا غیر مشروع، تمامشون هم اموالی را میبخشیدن به ائمه و ائمه تصرف میکردن در اون اموال. در جوائز آقای
مال خودشون بوده.
فاضل بوده ای. بحث در مکاسب محرمه یه فصلی دارد به نام جوائز و سلطان، و در اون فصل همه آقایون میگن سلطان اگر جایزهی به شما میده از دو حال خارج نیست، یا میدانید متعلق حق غیره، اینا از یکی گرفته داره بد میده، اینا نمیتونی تصرف کنی، باید برگردونی به اون مالک. یه وقت نمیدونی صاحب این مال برای شما مشخص نیست، تعجب میکنید؟ من الممکن جزء اموال مشروع باشد، من الممکن نباشد. ببین الان شهرداری پول میداد برای چی؟ برای مسجدی شما یه وقت میدادن یه چندرغاز. خب شهرداری پولی حلال دارد، پولی حروم هم دارد، شک نداریم که شهرداری یه عده میرن میشینن واقعا ان رضا و رقبت با شهرداری یه توافقاتی رو انجام میدن. یه مواردی هم شهرداری پول زور میگیرد از مردم، اونایی که دارد پول زور میگیرد حرومه، اونایی که توافقات شرعی و قانونی انجام میدن او توافقات حلاله. پس در خزانه شهرداری پولی حروم هست، پول حلالم هست. الان پول داده برای مسجد شما، شما نمیدونین آیا این پول از حلال هست یا از حروم هست. میتونید تصرف کنید؟ بله، اینا داخله در جوائز و سلطان. آقا اون چه که اون
مال شخصی بشه،
اصلا شما به غیر از عصر پیامبر و امیر المومنین کدوم سلطان الدنگی داشتین که اصلش درست باشه؟ کدوم سلطان داشتین که اصلش درست باشه و مشروع؟ یه فتحعلی شاه قاجار است از شیخ جعفر اجازه میگیرد، شیخ جعفر به او اجازه میدهد هزینه کند، بله، اموال را در جنگ با روس ها. توجه میکنید؟ اینا شیخ جعفر همینقدر بهش اجازه میده که تو اموال رو جمع بکنی و هزینه کنی برای جنگ با روس ها، اینقدر بهش اجازه میده. لا مازاد بیش از این اجازه نه، اجازه سلطنت ندارد از شیخ جعفر. از بناره اینا کدوماشون مشروع بودن؟ توجه می‌فرمایید؟ مشروعیتی در کار نبوده است. بنابراین همه جوائز سلطان همین حکم رو داره. بله؟ ما گفتیم زمان فتح علی شاه مشروعیت نداشت. نداشت. الانم اموالی که به ید دولت است مخلوط، یه اموالی دارد حلاله، آقا یه اموالی دارد حرامه، زور از مردم گرفتن. اونایی که زور از مردم گرفتن، آقا شما یه دونه انتشارات داشتید در تهران به نام انتشارات امیر کبیر زمان اعلی حضرت فقید، اسمش هم امیر کبیر بود. این انتشارات امیر کبیر بعد انقلاب مصادره شد. خیلی خوب، خب این انتشارات امیر کبیر ماله یه بند خدایی بود، زحمت کشیده بود، کار کرده بود، اینو به وجود آورده بود، اینو برداشتن مصادرش کردن، مثل کارخانه جاتی که بود و مصادره شد. و اینا هیچ گونه بفرمایید خلافی را مرتکب نشده بودن. تعجب می‌فرمایید؟ و بسیاریشون خلافی رو مرتکب نشده بودن و اینا مصادره شد. در خود اصفهان ما چقدر مال مصادره شد. حال کنهی که کسانی که این اموال متعلقه به اونا بود خلاف شرعی مرتکب نشده بودن، چه کارخانه جات چه زمین ها. توجه می فرمایید؟ این قضایی ها شما تو انقلاب کم که نداشتید که، الا ما شاء الله داشتیم. گزی اینجا دارید؟ گزی مال گز باشد. در گز یه ارباب بود، حاجی برومند بود. این برومند گزی خودش درس خونده بود، اجازه اجتهاد داره. برومند اسمشو بگون، پیر مرد حیدر علی، حیدر علی خان برومند. آقای اصلا درس خونده بود، بچه خان بود، پدرش خان بود، خودش آمده بود درس خونده بود، اجازه اجتهاد داره. اموال اینا همه رو بعد انقلاب مصادره کرد. حیدر علی خانو، حیدر علی خان اجازه اجتهادش رو برداشت، اجازه اجتهادش مولا آشمان رضا جد ماست، برداشت اجازه اجتهادش رو برد پیش آقای منتظری. و آقای منتظری سر کار بود، آها من حلال حرومی نکردم، من خودم دستور داد اموالش رو بهش برگرد، اموال بهش برگشت. لکن حیدر علی خان تونست اموالش رو پس بگیره تو گز، که قالب اموالش هم زمین بود. خب بقیه چی؟ خیلی ها نتونستن پس بگیرن اموال. این اموال رفت شد بنیاد مستضعفان، شد نمیدونم چه شد، چه اموال دولت. یه چیزایش مشروعه، یه چیزایش مشروع نیست. اون مقدارش که مشروع نیست اگر به کسی داده میشد و معلومه این مال مالی حیدر علی خان برومنده است، دولت هم که داده باشه نمیتونه تصرف کند آقا، چون صاحب مال معلومه کیه. انتشارات امیر کبیر که صاحبش معلومه، نمیدونم فرض بفرمایید فلان کارخونه ای که صاحبش معلومه و آمدن و مصادره کردن و گرفتن، اینا مشروعیتی نداره دا. ما این جور نیستیم که بگم چون این آقا این فعل را انجام داده است یا در زمان حکومت این آقا این فعل انجام شده بنابراین مشروع است. نه، ممکن است در زمان حکومت آقایی فعلی واقع شده باشد و فعل چه باشد؟ غیر مشروع باشد. همون جور که دزدی ها و اختلاس هایی که شد مگه در زمان حکومت فلان آقا و فلان آقا نبود مشروعیت میارد برامو اختلاس و دزدی ها؟ این هم همین جور است، خلاف شرعی است که واقع شد. پس این اموال همه چیز توش هست، ولیکن همون حکم جوائز و سلطان جاری است. یعنی مسئله را حل کردن برای شما، میگن این مالی رو که ارباب قدرت در اختیار تو میگذارن اگر صاحبشو میشناسی مالی کیه نمیتونی تصرف کنی، باید بری تحویل صاحبش بدی چون مال اونه. اما اگر صاحبش رو نمیشناسی، توجه میکنید؟ بله، جواز تصرف داره، اشکالی نداره. با اینکه احتمال این که حرام باشد میدی، لکن جوائز السلطان میگه به این احتمال اعتنا نکن. سلطان واقعی به شما اجازه میده تصرف کنی به شرطی که نشناس. و صلی الله علی محمد و آله.